عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا دو دلیل بر ثبوت خمس علیکم السلام در مطلق فائده ذکر کردیم و معلوم شد محدوده و دامنه موضوع خمس در ما نحن فی عامه و اختصاص به ارباح مکاسب نداره. یکی آیه خمس بود و دیگری هم روایاتی که دال بر ثبوت خمس در مطلق فائده بود. در این روایات بعضی به نحو عام خمس رو ثابت کرده بودند و بعضی به خصوص با تصریح به هبه و جایزه و امثال اینها خمس در اینها ثابت شده بود. علی حال این روایات ذکر شد. دلیل سوم فهوای روایاتی است که دال بر ثبوت خمس در ارباح مکاسب است. ما بعضی از روایات را داریم که در این روایات خمس فقط در ربح حاصل از تجارت و صنعت و زراعت ثابت شده، دیگه نامی از سایر نامی از سایر اموری که متعلق خمس واقع می شوند به میان نیامده. یعنی اون اطلاقی که ما در دلیل دوم داشتیم اینجا نیست. اینجا به خصوص سخن از خمس در ارباح تجارات و صناعات و زراعاته. این روایات رو ما سابقا در بحث از اصل وجود خمس در این مسئله ذکر کردیم. حالا میخوایم بگیم همون روایاتی هم که خمس را فقط در سود حاصل از تجارت و صنعت و به طور کلی کسب ثابت کرده، همونها هم دلالت بر ثبوت خمس در مطلق فائده میکنه. این به سه طریق ممکنه. یک راه این است که بگیم ذکر عناوین خاصی مثل تجارت و صنعت و زراعت علیکم السلام در این روایات از باب مثال و خصوصیتی برای این موارد نیست. اگر در روایات به خصوص این موارد ذکر شدند برای این بوده که اینها مثالهای به اصطلاح واضحی بودن و مبتلا به بودن، لذا در روایات ذکر شده، اما خمس منحصر در اینها نیست. راه دوم این که اینها را حمله بر فرد غالب بکنیم، یعنی بگیم درسته که در برخی روایات سخن از خمس در ارباح تجارت و صنعت و زراعت، اما چون غالبا فواید از این طریق به دست می آمده، لذا ائمه متعرض این امور شدن. قلما یتفق که کسی حالا هدیه بهش داده بشه، یا مثلا جایزه ای گیرش بیاد، یا مثلا ارث بهش برسه. اونی که غالبا از اون طریق به اصطلاح فایده ای نصیب انسان می شود همین کسب و کاره، که بیشتر هم در قالب تجارت و صنعت و زراعت بوده. اینم راه دوم. در این دو راه ما روایاتی که به خصوص این عناوین درش ذکر شده را حمل میکنیم، یا بر مثال یا بر فرد غالب. یعنی میگیم خمس منحصر در اینها نیست. راه سوم اینه که بر فرض ما بگیم این روایات فقط خمس را در عرض به حضور شما تجارت و صنعت و زراعت ثابت میکنه، اما اگر خمس در سود و فایده حاصل از این مکاسب ثابت شد، به طریق اولا در فواید غیر کسبی ثابت میشه. یعنی به فهوا و اولویت این روایات استدلال میکنیم برای ثبوت خمس در مطلق فایده. اراد بفرمایید. پس به چه بیان؟ میگیم وقتی این روایات خمس را در فایده‌ای که با زحمت و مشقت به دست میاد ثابت کرده، به طریق اولا باید خمس در فایده‌ای که بدون زحمت به دست میاد ثابت باشه. کسی میره مخاطرات تجارت رو در اون زمان به جان میخره، سفر میرفت، سختی های تولید و صنعت رو بر خودش هموار میکرد و با تلاش و مشقت زمینی رو زراعت میکرد و سودی به دست میآورد. این روایات گفتن سودی که یا فایده‌ای که بعد از تحمل این همه مشقت نصیب انسان میشه متعلق خمسه. این مدلول این روایات. ما میگیم به فهوای این روایات اخذ میکنیم و خمس را در مثل هبه و جایزه و ارث و امثال اینها هم ثابت میکنیم. اگر در این امور که مشقت و تعب همراهشه خم ثابت باشه، به طریق اولا در فوائدی که بدون زحمت به دست انسان میرسه، خب بهرن باید اونجا هم خمس ثابت باشه. این دلیل هم دلیلی قابل به اصطلاح قبولیه. فقط دقت کنید فرق دلیل دوم و سوم چی شد؟ هر دو روایات بود. در دلیل دوم ما به روایات مطلقه عکس کردیم، روایاتی که به نحو عام و مطلق خمس را در فوائد ثابت کرده، مثل عرض به حضور شما کل ما افاد الناس ففیه الخمس، اینا مطلق بود. اگر درش صنعت و تجارت ذکر شده، کنارش جایزه و هبه هم ذکر شده، یا به طور کلی خمس را در فایده ثابت کرده، یا مواردی رو که ذکر کرده موارد متعدد و منحصر در صنعت و تجارت و زراعت نبوده. اما در دلیل سوم ما فقط روایاتی که خمس را در صنعت و تجارت و زراعت ثابت کرده مورد استناد قرار دادیم، یعنی روایاتی که در فواید حاصل از کسب خمس رو ثابت کرده. عرض کردیم استدلال به این روایات به یکی از این سه طریقه، یا این موارد را حمله بر مثال می کنیم، یا حمله بر فرد غالب می کنیم، و یا اگر هم بگیم این روایات داله بر حصر خمس در این اموره و نمیشه اونها را حمله بر مثال یا فرد غالب کرد، از راه اولویت و فهوای این روایات خمس را در سایر فواید مثل هبه و جایزه ثابت میکنیم. این عرض به حضور شما ادله‌ای که اینجا میشه اقامه کرد. به استناد این ادله میتوانیم ملتزم به ثبوت خمس بشیم، حتی در مثل هبه و هدیه و جایزه و امثال اینها. فقط در مقابل مطلقات، یعنی دلیل دوم یا دلیل سوم، ممکنه کسی مقیدی ارائه بکنه که اینها رو ما در زمره ادله قول به ثبوت خمس در خصوص ارباح مکاسب اونجا مورد بررسی قرار میدیم. فعلا تا اینجا این ادله به نظر ما اثبات میکنه خمس را در همه فواید، یعنی هدیه هم خمس داره، جایزه هم خمس داره، ارث هم خمس داره. حالا تا ببینیم بقیهش و ادله دیگر چیه. فقط حالا ما اینجا فعلا از باب تذکر عرض میکنیم که منتها چون قیل به این که مشهور برخلاف این فتوا دادن، حالا مشهور باشه یا نباشه، بالاخره جمع کثیری فتوا دادن به ادب ثبوت خمس در هبه و هدیه و امثال اینها، لذا اینجا میشه به عنوان احتیاط واجب عرض به حضور شما رعایتن للمشهور حکم به ثبوت خمس رو کنیم. حالا فتوا هم ندیم، حداقل احتیاط واجب میکنیم رعایتن للمشهور. اما بیایم سراغ ادله وجوب خمس در ارباح، در خصوص ارباح مکاسب.
سوالی که
شما قرار نیست که از من تقلید کنید که. اگر بله کسی احتیاط واجب بکنه میشه به کسی دیگه رجوع بکنه، بله در احتیاطات میتونه. پس احتمال سوم یا قول سوم مورد بررسی قرار گیره، اما احتمال اول یا قول اول که قول به عدم وجوب خمس در غیر ارباح مکاسبه، یا به تعبیر دیگر وجوب خمس در خصوص ارباح مکاسب، طبق این احتمال و قول هبه و هدیه و میراث و امثال اینها خمس نداره. ابتداعا قبل از اینکه سراغ ادله اینها بریم، یه مروری به عبارات اعازم و بزرگان داشته باشیم. قبلا هم یه اشاره‌ای کردیم که ظاهر عبارات اکثر بزرگان و قدمای اصحاب این است که خمس فقط در ارباح تجارات و صنایع و زراعات ثابته، یعنی در غیر این موارد مثلا در هبه و هدیه خمس ثابت نیست. منتها اونهایی که تو عباراتشون اکثر کسانی که عرض کردیم خمس را در این موارد به خصوص ثابت می دانند، اینا خودشون دو دستند. عده‌ای از اونها تصریح به عدم ثبوت خمس در غیر ارباح مکاسب نکردن، یعنی صراحتن نیمدن بگن خمس در هدیه و عرض به حضور شما هبه و امثال اینها ثابت نیست، فقط این عبارت رو به کار بردن که خمس در ربح تجارت و صنعت و زراعت ثابت، دیگه جانب نفیشو نگفتن. یه عده‌ای تصریح به جانب نفیم کردن، اونهایی که فقط جانب ایجاب رو گفتن، یعنی نوشتن خمس در ارباح تجارات و صنایع و زراعات ثابته، اینها رو هم می توانیم کلماتشون رو حمل بر مثال یا فرد غالب کنیم، بگیم اینا از باب مثال ذکر کردن، همین احتمالی که ما الان در مورد روایات دادیم، و هم ممکنه کسی به ظاهر عبارات و کلمات اینها اخذ بکنه و بگه ظاهر این عبارات اینه که خمس فقط در ارباح کسب و کار ثابته و تعرض نکردن به مسئله خمس در مثل ارث و هدیه و امثال این، با این که مورد ابتلاء مردم بوده، این به معنای این است که اونها خمس را در این موارد ثابت نمی دونستن. پس ببینید عباراتی که عبارات بزرگانی که خمس را در خصوص این ارباح ثابت کرده اند، اگر در این عبارات عدم خمس در هبه و امثال اون بیان نشده باشه، این عبارات درش دو احتمال هست. یه احتمال این که بگیم اینها از باب مثال یا از باب فرد غالب ذکر کردن، لذا خمس در بقیه موارد هم ثابت. احتمال دوم این که بگیم ظاهر کلماتشون ثبوت خمس فقط در اینهاست، وقتی مثل هبه و میراث و نام نبردن با اینکه مبتلا به مردمه، معلوم میشه خمس رو در اونها ثابت نمیدانستن، که ظاهر عبارت همینه. حالا از این دو احتمال کدوم احتمال مورد تأییده؟ ببینید ما مواجهیم با عبارات قدمای اصحاب، عبارات خب همین ستا رو نام برده، ولی ما دو احتمال میدیم در این دو عبارات. کدوم یکی از این دو احتمال رو میتوان تأیید کرد و نهایتا به گردن اصحاب گذاشت که اصحاب نظرشون اینه؟ احتمال دوم. چرا؟ حالا دقت کنید، بعضی عبارات که حالا دو سه نمونش رو من عرض میکنم مؤید احتمال دومه. یعنی چی؟ یعنی اینکه طبق نظر قدما خمس در هدیه و هبه و امثال این ثابت نبوده. یکی عبارتی است که علامه در تذکره آورده. مرحوم علامه بعد از ذکر، بعد از حکایت ثبوت خمس در میراث و هبه و هدیه از بعضی از اصحاب این عبارت رو آورده: والمشهور خلاف ذلك فی الجمیع. ببینید برداشت علامه هم از مشهور کلمات و فتاوای اصحاب این بوده که میراث و هبه و هدیه خمس نداره، هرچند خودش حکایت میکنه میگه بعضی ها معتقدند هبه و هدیه خمس داره، ولی مشهور میگن خمس نداره. عبارت دیگر عبارت ابن ادریس در سرائر. ابن ادریس بعد از آن که قول بعضی را مبنی بر ثبوت خمس در هبه و هدیه ذکر میکنه، یعنی قول ابو الصلاح حلبی را که معتقد بوده در هبه و هدیه خمس ثابته، بعد از نقل این قول این عبارتو دارد: ولم یذکره احد من اصحابنا الا المشار الی ولو کان صحیحا لنقل امثاله متواترا. می‌فرماید هیچ کس احدی از اصحاب ما ثبوت خمس در هدیه و هبه را ذکر نکرده مگر ابو الصلاح حلبی، و اگر چنین چیزی صحیح بود امثال ابو صلاح حلبی متواترن این رو نقل میکردن. اینم در بله سعون مال تذکره رو من ننوشتم ولی سرائر مال ابن ادریس در سرائر صفحه 114. خب ببینید این دوتا عبارت معید کدوم یکی از اون دو احتمالی است که من گفتم؟ احتمال دوم که بالاخره ظاهر عبارات فقها مخصوصا متقدمین اینه که اینا خمس را فقط در خصوص ارباح مکاسب ثابت میدونستن، در مثل هبه و هدیه خمس را ثابت نمیدونستن. و از متأخرین حالا یه عبارتی باز اینم نقل بکنیم، مرحوم محقق همدانی است، این یه عبارتی داره، اینم دقت کنید بد نیست: لا ينبغي الارتياب في عدم تعارفه بين المسلمين في زمان النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا بين الشيعه في عصر احد من الائمه عليهم السلام و لم تنع عاده و الا امتنع عادتا اختفاء و مثل هازل حکم. بازیه خیلی من دیگه متن کامل عبارت رو نیوردم، مع عموم الابتلاء به فضلا ان سیرورته خلافیان او سیرورت خلافه مشهورن لو لم یکن مجمعا علی. محقق همدانی می فرماید شکی نیست در این که خمس در مثل هبه و هدیه و جایزه و ارث در بین مسلمین متعارف نبوده، بین شیعیان هم در عصر هیچ که از ائمه متعارف و رائج نبوده، و چنانچه متعارف بود و مسلمین و شیعیان به این حکم عمل می کردند این بعید بود و عادتا ممتنع بود چنین حکمی مخفی بمانه و کسی ازش اطلاع پیدا نکنه. گفت لوکان لبان، اگر یه همچین چیزی بین مسلمین و بین شیعه رایج بود و همه می فهمیدن، چطور هیچ کس این رو نفهمیده؟ چه برسد به این که این محل اختلاف باشه یا خلافش مشهور باشه؟ در حال ملاحظه فرمودید که ظاهر عبارات بعضی از بزرگان و فهم کسانی مثل مرحوم علامه و قبل از او ابن ادریس و بعد از او این است که اصحاب خمس را، یعنی قدمای اصحاب، بزرگان اصحاب خمس را فقط در ارباح مکاسب ثابت می‌دانستند و به نظر اونها هدیه و هبه و جایزه متعلق خمس نبود. به هر حال ظاهرا به مشهور نسبت داده شده، حالا اگر مشهور فقها هم نگیم بالاخره در بین قدمای اصحاب حداقل این فتوای شهرت نسبی داشته، نمیتونیم بگیم یه شهرت قطعی و مسلم، یه شهرت نسبی داشته که خمس را در هدیه و هبه و امثال اینها واجب نمیدانست. اما خب با باید دلیل اونها رو ببینیم چیه، ببینیم آیا دلیل اونها قابل قبول هست یا نیست. پس حالا میخوایم ادله قول کسانی که خمس را در هبه و هدیه ثابت نمیدانند مورد بررسی قرار بدیم. دلیل اول اجماع. بعضن ادعای اجماع شده بر عدم وجوب خمس در این موارد و اینکه خمس اختصاص به ارباح تجارات و صناعات و زراعات داره، عبارت‌های بزرگان گواه بر این مطلبه. و اگر شما به فتاوای قدما و کتب فتوایی اونها رجوع بکنید، ببینید در این مسئله فقط همین عناوین رو ذکر کردن، یعنی خمس را در ربح تجارت و صنعت و زراعت ثابت دانستن، نه در غیرشون. و اگر موضوع خمس اهم بود، چرا همشون فقط همین سه تا عنوان رو ذکر کردن؟ چرا یک کدومشون حرف از ارث و هبه و هدیه نزدن؟ و یؤیده که این واقعش در عصر ائمه و در صدر اول هم متعارف نبود. پس دلیل اول اجماع. چی فرمودید شما؟ حالا اینا ادعای اجماع کردن، بهرن همین مسئله است. حالا دو سه اشکال به دلیل اول وارده. اولا چنین اجماعی تحقق نداره، چون بعضی از قدما خودشون صریحا و بعضی ظاهرا با این نظر مخالفن. خب مخالفت صریح یا مخالفت ظاهری بعضی، منظور از ظاهری یعنی در مقابل صریح، مخالفت ظاهر بعضی با این نظر قهرن بنیان اجماع را از بین میبره. از جمله کسانی که صریحاً با این نظر مخالف ابوالصلاح حلبی است که ابن ادریس هم در کلماتش اشاره کرده، او تصریح کرده به این که خمس در میراث و هدیه و امثال اینها واجب. همچنین ابن جنید تصریح کرده به وجوب خمس در این امور، هرچند نوعا ابن جنید نظراتش مخالفه به اصطلاح مشهور فقها هاست و به حدی که بعضی او را متهم به این میکردن که اهل قیاس و استحسانه. به هر حال فتاوای متفاوتی داشت. بعضی از فقها ها هم نه صراحتن بلکه به طور زمینی مخالفت کردن، یعنی ظاهر کلماتشون مخالفت با این فتواست. از جمله مرحوم شیخ طوسی در نهایه. شیخ طوسی بعد از آنی که تجارات و صناعات و زراعات را ذکر میکنه، بعد این عبارت داره: او غیر ذالک من وجوه الاستفاده. یعنی میگه خمس در صنعت و تجارت و زراعت و غیر اینها از وجوه استفاده ثابته. خب این غیر ذالک من وجوه الاستفاده ظهور در تعمیم داره، یعنی خمس در ارث و هدیه و امثال اینا هم واجب. بله ممکنه کسی بگه این استفادهی که اینجا ایشون گفته خصوص استفاده کسبی است، نه مطلق فواید که شامل فواید مجانی هم بشه، ولی به هر حال عبارت ظهور در تعمیم داره. یا مثلا ابن زهره در قنیه این عبارت داره: و یجب الخمس ایزن فی الفاضل عن معونت الحول علی الاقتصاد من کل مستفاد به تجارت او زراعت او صناعت او غیر ذلک من وجوه استفاده ای وجه کان. اینم الجوامع الفقهیه کتاب القنیه صفحه 569، اونم نهایم عبارتش النهایه صفحه 196. مال کافیرم بگم مال ابو الصلاح حلبی الکافی فی الفقه صفحه 170. پس ملاحظه می فرمایید این کلمات به صراحت یا به ظهور عرض موضوع شما دال بر عدم اختصاص خمس به ارباح مکاسب. به علاوه ما همطور که گفتیم مسئله حمل عبارات قدما بر ذکر مثال یا فرد غالب هم ممکنه، میگیم با در حد احتمال و امکان. این هم هست که ما عبارات فقها رو بعضی رو حمل بر ذکر مثال یا فرد غالب بکنیم. لذا قطعا ادعای اجماع بر اختصاص خمس به ارباح مکاسب صحیح نیست، این اولا. ثانیا بر فرض هم تحقق اجماع را سقرویان بپذیریم، این اجماع هم منقوله و هم محتمل المدرکیه، چون محتمل است که این فقها در فتوا به عدم خمس در هبه و هدیه و اختصاص خمس به ارباح مکاسب به همین روایات استناد کرده باشند و از این روایات این استظهار رو کرده باشند، لذا این یک اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم نیست. پس دلیل اول باطل شد تا بریم سراغ بقیه ادله. الحمدلله رب العالمین.